البته در کشورهای اروپایی هستن کشورهایی که اونجا شما وظیفه هستی که بری رای بدی، نه اینکه فقط حقته بلکه وظیفه هستی، مثل سوئد در اونجا تو وظیفه داری که بری رای بدی.
بله
این مقررات در کشورهای اسکاندیناوی مخصوصا در سوئد، فکر کنم در نروژ هم همینجوری، ولی در مورد سوئد میدونم. خب ولی ما در آمریکا اینو نداریم.
بله.
این در آمریکا تو حق داری رای بدی و حق داری رای ندی، وظیفه نداری حتما بری رای بدی. در ایران شما اون وظیفه بر شما اعمال میشه.
بله.
نه از طریق قانون بلکه از طریق همان به اصطلاح خودسانسوری دیگه.
بله.
تو در یک اداره کار میکنی، اداره دولتی، باید رای بدی و الا رئیس به سراغت میاد. در کارخانه هم همینجور،
یا ترسای کذایی که آدما دارن دیگه.
بله.
خیر منو میگیرن فردا باید جواب بدم، از این قبیلی. بله.
مسلماً اینی که به نظر من خرداد آینده در انتخابات ایران همین دو جناح دیگه رو بیرون کردن، زیاد با اونا نیستن دیگه، و یعنی تمام اصلاح طلبانو که بیش جناح خودشون به جناح‌های کوچک تقسیم شده بودن اونا را بیرون کردن از صحنه سیاسی، مخصوصا دوران انتخابات، و خودشون میان وحدت میکنن، وحدت خیلی خیلی تاکتیکی، وحدت خیلی خیلی آنی و شاید کوتاه مدت، که دوباره مردم ایران بیان بین بد و بدتر به بد
رای بدن.
وظیفه چالشگران ضد نظام هم در آمریکا، هم در اروپا، هم در ایران ما، در ترکیه، در مصر، اینه که ما باید یک آلترناتیوی به وجود بیاریم که این مردم اون وقت بین بد و بدتر به اون آلترناتیو رای بدن.
بله.
این در بعضی از کشورها مثل بولیوی اتفاق افتاده، مثل اکوادور اتفاق افتاده،
برزیل. بله.
ولی هنوز در کشورهای دیگر هنوز ما اینو نمیبینیم. این آلترناتیو درستی که ذهنی وجود داره، ولی هنوز به گفتمان جاری و مسلط تبدیل نشده است، مثل زمان دیکتاتوری دوره دوم محمد رضا شاه پهلوی در ایران، همون دهه 1960، دهه 1970. شما اگر توجه کنید در اون دهه ها دو تا گفتمان بودن در مقابل هم، گفتمان مسجد در مقابل دو گفتمان سلطنت.
بله کاملا.
گفتمان های دیگه تو زیر زمین ها بودن، بین توده ها نبودن.
بله.
گفتمان های چریکی بوده، مبارزات اون سلطنت هم بوده، نباید منکر شد، ولی اونا یا در خارج از مرزهای ایران استبداد زده مطرح می شدن در داخل کنفدراسیون یا در داخل احزاب و سازمان هایی که فعالیت هایشون در متن و بطن کنفدراسیون منعکس می شد، اینا بودن این آلترناتیو ها،
مخفی بودن به صورت
ایران. بله نبودن در داخل ایران، زیر زمینی بودن، بین توده ها نبودن.
دقیقاً.
و در خارج هم که در خارج بودن، خارج از مرزهای ایران بودن. در نتیجه اون دوتا گفتمان می رفتن جلو، اون گفتمان بنیادگرایی اسلامی در مقابل گفتمان سلطنت.
بله.
امروز در مصر هم همینجوری شد،
انقلاب رو به همین جهت از دست مردم
بله
گرفتن.
بله در مصر هم همینجوری شد، در تونس هم همینجوری شد، برای اینکه اون آلترناتیوهای ذهنی وجود دارن. حتی در جنبش بهار عربی ما نمونه های بسیار بسیار زیادی رو در جنبش مصر و جنبش تونس دیدیم، منتها اون دو تا گفتمانی که وجود خارجی داشتن بین توده ها بودن یکی بود.
بله.
در
اون که امکانات داشت و فضا داشت.
بله. اون گفتمان مرسی ایشون برد که همون مدل دولت ترکیه رو امروز در کشور مصر پیاده میکنن، با مشترکن ارتش و بنیادگرایان به اصطلاح معتدل دارن حکومت میکنن در مصر، فعلا حکومت میکنن. الان به قول بعضی ها که حرف بدی نمیزنن، میگن این هنوز تمام نشده، یعنی این فاز جدیدی در جنبش تحریر، میدان تحریر شروع شده.
بله.
هنوز ادامه خواهد داشت، ولی در حال حاضر وقتی که نگاه میکنی میبینی که در مصر اون مدلی سر کار اومده که مردم عموماً به مرحله رسیدن که بین بد و بدتر رفتن به بد رای دادن، و در ضمن اون گفتمان هم که جاری بود بین توده های مردم به اسلام داشت جلو میرفت، اون گفتمان هم کمک کرد که فردی مثل مرسی، محمد مرسی بیا سر کار، که دقیقاً مدل آقای اردوغان و دولت ترکیه رو در کشور مصر پیاده میکنه که در ظاهر به صورت معتدل، اون معتدل رو باید توی گیومه گذاشته،
بله،
به صورت معتدل علیه اسرائیل حرف میزنه، بعضی وقت علیه آمریکا حرف میزنه، ولی در عمل همون مقررات بانک جهانی رو، مقررات صندوق بین المللی پول و مقررات این انحصارات پنجگانه رو در کشور مصر مثل ترکیه پیاده میکنه. این در مورد تونس هم صدق میکنه. در مورد ایران، بله، جناهایی که در 4 ماه آینده موسته خواهند شد، دوباره یک رئیس جمهوری رو که بعد در مقابل بدتر باز بر مردم ایران اعمال بکنن، این جناها به اصطلاح لیسانس رادیکال رو از دولت آمریکا گرفتن. همون دولت آمریکا لیسانس میده به این کشورهایی که به اصطلاح اسلامی هستن، اسلامیست هستن، تازه به اصطلاح اونم، چون اینا در خدمت سرمایه هستن.
بله.
و آره، 100% در خدمت نظام جهانی سرمایه هستن. دولت آمریکا هم به اینها لیسانس میده. مثلا جمهوری اسلامی ایران رادیکاله، اون لیسانسشه،
مدرک و لقبشه.
جمهوری اسلامی ترکیه، آقای اردوغان و احمد داوودوغلو، اینها به اسلام معتدلن، و شما میبینید که امروز عملا تنها کشوری که حتی از نظر نظامی و به طور مستقیم در سوریه دست اندازی میکنه دولت ترکیه است. دولت ترکیه هم عضو ناتوست.
بله.
و در خدمت نظام جهانی سرمایه، ولی به اسلام معتدله، معتدل اسلامیه.
بله.
این در مورد ایران هم به اصطلاح رادیکال هستن. اینا میان دوباره یک رئیس جمهوری رو بر مردم ایران اعمال میکنن برای 8 سال آینده، تا اون آلترنتیو واقعی، اون آلترنتیو اصیل به وجود نیاد. مردم ایران هم مثل مردم آمریکا، مثل مردم ترکیه، مثل مردم مصر، رای دیگری ندارن، میرن رای میدن به اون بد، رای میدن در مقابل بدتر.
بله. جناب پاسدار، در گفتگوی دیگه سعی میکنیم که تأثیر این انتخابات مثل انتخابات آمریکا بر ایران و اسرائیل، یا همچنین انتخابات اسرائیل و ایران بر انتخابات آمریکا رو در نظر بگیریم، در موردش بحث کنیم. میخواستم لطف کنم در مورد سوریه هم یه توضیح بفرمایید که چه خبری در سوریه، چه میگذرد؟
خیلی خوب، قبل از اینکه به سوریه برم، یک مسئله رو در مورد اسرائیل برای شما بگم.
بفرمایید.
ببین، وقتی که این آقای نتانیاهو که نخست وزیر اسرائیل،
بله،
و اهود باراک وزیر دفاع، وزیر جنگ اسرائیل، اینها چرا اینقدر روشن روشن مستقیم بدون پرده شب و روز راجع به حمله به ایران صحبت می‌کنند؟
بله بله.
حالا چه حمله هوایی، چه حمله زمینی، ولی حمله به ایران،
بله،
شب و روز صحبت می‌کنند.
رفیحانه.
در حتی مهمانی هایی که سیاسی نیستن اونجا هم مطرح میکنن.
بله، چه شرم‌آور.
در کنفرانس ها مطرح میکنن. آقای نتانیاهو هر جا خارج از اسرائیل بره، که عمدتا کشورهای اروپا مخصوصا آمریکا، ایشون فقط از راجع به این که ما 3 روزی حمله میکنیم به ایران صحبت میکنیم و میگه این اجتناب ناپذیر. علت این جریان اوضاع داخلی خود اسرائیله.
بله.
که باز در رسانه های گروهی در خارج از اسرائیل اصلا منعکس نمیشه. مردم اسرائیل از دست رژیم به تنگ آمدن. حالا من میگم مردم اسرائیل، منظور من 100% نیست، 80%، ولی درصد بسیار بسیار قابل توجهی از مردم اسرائیل از دست این رژیم که بزرگترین درصد بیکاری و بیخانمانی رو برای اولین بار در کشور اسرائیل به وجود آورده. ببینید بیخانمانی اگر در مورد ایران صحبت بکنیم، سابقش برمیگرده به قول احمد کسروی به دوران حتی انقلاب مشروطیت.
بله.
دی بودن در شهرهای ایران بی خانمان بودن، خانه نداشتن، در مسجدها میخوابیدن. کسروی از اونها یاد میکنه و میگید که بین اینها و گدایان تفاوت هست.
بله.
خب در ترکیه بی خانمانی از زمان عثمانی ها بوده، حالا هم شدید شده، شدت عجیب غریبی پیدا کرده. اگر در زمان عثمانی ها در شهر بزرگ استانبول ما مثلا 2-3% بی خانمان داشتیم، امروز به آسونی شما اگر برید به شهر استانبول میبینید که در شهر استانبول با جمعیت بالای 10 میلیون اونجا دقیقا شما میتونید به آسونی آمار بگیرید 0.5 میلیون بی خانمانه در گتوها، در زاغه ها زندگی میکنن. خب در اسرائیل در این 60 سال گذشته بی خانمان نبوده، برخلاف ایران، برخلاف مصر، برخلاف ترکیه، برخلاف کشورهای آفریقایی و برخلاف کشورهای کل خاورمیانه، اصلا بی خانمان وجود نداشته. در زبان عبری یا عبرانی هبرو واقعا کلمه بی خانمانی وجود نداشت. گتو خودش یک کلمه عبرانیه، گتوهای لهستان، گتوهای شهر ورشو پایتخت لهستان قبل از جنگ جهانی دوم. بله اونجا یهودیان کشور لهستان در گتوها زندگی میکنن، اون گتو از اونجا مونده، به زبان انگلیسی و فرانسوی اونا اومده.
بله.
ما در ایران عموما میگیم مثلا زاغه نشین.
بله بله.
خب ولی در کشور اسرائیل در این 60 سال گذشته، ما 10 سال قبل اگر شما میرفتید به تل آویو و از همسایت، از رفیقت، از مهماندارت میپرسید به من یک هوملس، به من یک بی خانمان نشون بده، امکان نداشت، اون نمیتونست، حتی اگر مخالف دولت هم بود پیداش نمیکرد. ولی امروز شما به آسونی میرید تل آویو بی خانمانی هست. این اصلا در مطبوعات آمریکا، در رسانه‌های دیگر گروهی آمریکا مطرح نمیشه. دقیقاً مال رسانه‌های گروهی محلی اروپایی‌ها رو نمی‌دونم. ولی در خود آمریکا امکان نداره شما بیایید. حتی اون تلویزیون‌هایی که میگن ما آلترناتیو هستیم مثلا، اصلا صحبت نمی‌کنن.
کاملاً.
این رابطه داره با این زنگ طلبی، یک نوع شعبده بازیه که تمام توجه معطوف میکنن به خارج. حتی اگر امکان داشته باشه برای اونها برن پای جنگ.
بله دقیقاً.
در اون تراژدی که مردم اسرائیل با اون روبرو شدن و بی خانمانی، از بیکاری در کشور اسرائیل امروز با بعضی از شهرهای ایران مثل اصفهان و مشهد و تهران و تبریز تفاوت نداره. بیکاری وسیع بین دانش آموزان و دانشجویان، دانشجویانی که رفتن دانشگاه لیسانس گرفتن دقیقا مثل ایران و مصر و ترکیه، در اسرائیل بیکاره.
بله.
کار نمیتونن پیدا بکنن. این خب البته جهانی هم شده، ولی آخه برای کشور اسرائیل بی نظیره. این نبوده. 5 سال قبل، 10 سال قبل ما در کشور اسرائیل اگر بیکاری داشتیم بالای 3% نبوده که همون میشه بدون بیکاری به اصطلاح. 3% همیشه در حال جستجو برای کار هستن که بیکارن.
بله بله دقیقا.
بله ولی امروز در کشور اسرائیل بالای 10% جوانان اسرائیلی که دانشگاه تمام میکنن لیسانس میگیرن بیکارن.
بله.
این با ایران تفاوتش 10% ایران 20% جوانان اینا 10% مصر 20-24% ترکیه 28% ولی برای اسرائیل خیلیه این بی انداز در نصف اینا تبل زنگو میکوبن دقیقا میخوان افکار عمومی انظار عمومی رو متوجه خارج از مرزهای اسرائیل قرار بدن.
بله.
این مطالبی که من عرض میکنم از یک استاد دانشگاه مریلند یونیورسیتی میاد که خودش اسرائیلیه اومده برای در آمریکا برای 2 سال تدریس بکنه برگرده.
درسته.